والصلاة على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين. یک تتمه ای از اون بحث قبل ماند برای تبیین علم الهی در مقام ذات و اشیا. استدلال این بود که خداوند علت اشیا است، پس ذوات اشیا مستند به اوست، عالم به ذات خودش هم هست، یعنی عالم به ذاتی که این ذات خودش علت اشیا است، علم به علت مستلزم علم به معلول است، پس همین که خداوند علم به ذات خود یعنی علم به علت اشیا دارد، معنیش که علم به اشیا هم دارد. یه نکته تو همین مورد اینجا هست که حالا اگر ما علم به این علت داشته باشیم، اگر علم به علت داشتیم و مقصودمون از علت یعنی اون حیثیت و اون جهت و جنبه‌ای که از اون جهت معلول صادر شده، اگه به معنای واقعی علم به او داشته باشیم، چه علم حضوری چه علم حصولی، لازمش اینه که علم به معلول هم حاصل بشود. نمونه و نظیرش برای اینکه به علم حصولی چون این چیزی حاصل بشه مثل این میمونه که مثلا یک منجم با مشاهدات و با رصد و با محاسبات نجومی خودش نتیجه میگیره که مثلا در فلان تاریخ ماه گرفتگی داریم. چرا این نتیجه رو ابراز میکند و به این نتیجه میرسه و در خارج هم همینطور میشه؟ چون او علم به علت و سلسله اسبابی دارد که نتیجه اون سلسله اسباب حصول چنین معلولی است. یعنی محاسبه میکنه حرکت خورشید و زمین و ماه و همه رو هم، خب نتیجهش این میشه که با این سرعت با این نحو محاسبه باید در فلان تاریخ مثلا ماه گرفتگی بشود. یا اگر مثلا یک پزشکی میگه که فلان دارو را بخوره اینجوری میشه، فلان غذا رو بخوره اینجوری میشه، این فلان بیماری چون این چیزی بعد پیش میاد، چرا این حکم میکند و بعدم همینطور میشه برای اون بیمار؟ چون او علم به اسباب و علل دارد، از راه علم به اسباب و علل اون نتیجه رو پیشا پیش بیان میکند. حالا اینا مثال برای علم حصولشه، یعنی اگر شما علم به اون حیثیت و حقیقت علیت در مقام ذهن داشتی، به دنبالش علم به معلولم در همین مقام ذهن خواهی داشت. اگرم علم خارجی و حضوری بود، خب اون معلولش هم همینطور. این یک نکته که توضیحش باید میدیم. نکته دیگر که نکته پایانی این قرار هست اینه که ایشون در متن یه تعبیری داشت که ما در توضیح و در شرحش نه خودش و نه ما از بیرون اینطوری نگفتیم، تفاوتی داره با هم که خودش هم اشاره میکنه. در متن یعنی در ابیات گفت علم به سبب به ما هو سبب علم به معلول است. این دقت میکنید معناش اینه، جملهش ساده شیر میشه، علم به علت از اون جهت که علت است علم به معلول است. این یک جمله رو در نظر بگیرید. حالا اینو مقایسه کنید با این که ما از بیرون در مقام توضیح گفتیم، ما میگفتیم و تا حالا اینطوری مشهور بود در بحث فلاسفه، میگفتن علم به علت از اون جهت که علت است مستدعی یا مقتضی یا مستلزم علم به معلوله. اینا با هم چه فرقی میکنن؟ یک وقت شما میگید علم به علت علم به معلول است، یک وقت میگید علم به علت مستلزم علم به معلول است. اونچه که مشهوره ایشون در شرحش گفت، از بیرون هم ما توضیح دادیم، همینطوری گفتیم، میگیم علم به علت مستلزم و مقتضی علم معلوله. معنای استلزام و اقتضا یک نحوه جدایی و مباینت بین این لازم و ملزومه، یعنی اینا دو چیزن ولی لازم و ملزومن، با همن. اما اگر ما وجود مطلق و نامحدود خداوند را مد نظر بگیریم، از این جهت ملاحظه کنیم، اون چرا که شما معلول مینابید او در حقیقت خارج از حیطه وجود حق تعالی نیست، بلکه موجود است به وجود خداوند. پس میشه شأنی از شؤون علت، میشه تجلی علت. وقتی که از شؤون و از تجلی علت شما سخن گفتید، تعبیر به استلزام و اقتضا که مشعر به نحوه مغایرته دیگه دقیق نیست. اقتضا و استلزام یعنی شما یه طرفی دارید به عنوان اصل، یه طرفی دارید به عنوان فرع، یعنی این یک موجوده اونم یه موجوده. اما اگر رابطه علت حقیقی با معلولش را به عنوان وجود رابط و مستقل شناختید، به عنوان تجلی و صاحب تجلی شناختید، دیگه نمیگید اون وجود رابط یه موجود است ولو ضعیف، وجود مستقل هم که موجود دیگر است، یه غلطه. وجود رابط جدا از مستقل که چیزی نیست، او در ضمن همین مستقل و به وجود او موجود است، وجود از آن وجود مستقل است. ایشون میگه من در متن در ابیات گفتم علم به علت از اون جهت که علت است علم به معلول است، نگفتم مقتضی و مستلزم علم به معلول است، بلکه میخواستم این نکته دقیق را به شما خاطر نشان کنم که در حقیقت چون معلول شأنی از شؤون علت و ظهور و تجلی علت است، از جهت وجود مغایرت با علتش نداره، یعنی موجود است به وجود علت، ولی علت حقیقی مستقل منظوره، نه هر علتی. اگر این طور شناختیم دیگه سخن از استلزام و اقتضا سخن دقیق نیست، باید بگیم علم به علت علم به معلول است، همونطور که وجود معلول به وجود علت است، نه اینکه دو تا موجودن کنار هم یکی بزرگتر یکی کوچکتر، دیگه دو وجودی نیست، و همون وجود و کمال و متن واقعیت و همون علته. اون چرا که معلول مینامین در حقیقت شؤونات و تجلیات و ظهورات اوست، نه وجودهای کوچکتری در جنب اون وجود بزرگتر. خب این قسمت آخرشو بخونیم. فکل ما حصل فی ذهن او خارجن حصل ذلک المسبب فی. اگر علم به علت از اون جهت که علت است مقتضی و مستلزم علم به معلول است، یا اصلا همون علم به معلول است، پس هرگاه که حاصل شد این علم به علت و علم اون علم به علت در ذهن حاصل شد یا در خارج حاصل شد، هرگاه این علم حاصل شد ذهنی یا خارجی، دنبالش اون مسببش هم هست، هست در ذالک المسبب و این معلول در همون ظرف ذهن یا ظرف خارج. اذ لازم و ممتنع الانفکاک عن الملزوم، چون این علت و معلول لازم و ملزومن، پس علم به هر یکم ملزوم و لازم بر دیگری است. و حکم المنجم به ما سیقع، این منجمی که مثلا حکم میکند که یک ماه دیگه، یک روز دیگه، در روز دیگه، یک سال دیگه خسوف میشود، یا حکم طبیب حاذق ماهر، حیث و یقول الشیء الفلانی ینذر به کذا، هشدار میده، انذار میکنه، این هشدار میده که مثلا این بیماری اینجوری میشه، این نتیجهش اینه. چون علم به علت و مزاج انسان داره، علم به اون بیماری هم داره، میدونه که این دوتا با هم جمع شدن چه نتایجی داره، خب پیشاپیش میگه. اونا هم از همین بابه، یعنی اونها هم چون علم به علت دارن در ذهنشون، پس معلوم در ذهنش فراهم شده و حاصل شده و خبر میده. اون نکته آخری که گفتیم، و فی عدم تخلل لفظ الاقتضاء او الاستلزام فی المتن اشارتون الى ان المعلول شأن من شؤون العلت الحقیقیه. ما در متن در ابیات گفتیم به سبب العلم به ما هو سبب، یعنی علم به سبب به ما هو سبب، علم به ما هو مسببون به، نگفتیم مستلزم علم به مسبب است. پس این که لفظ اقتضا یا استلزام در خود متن نیاوردیم، تو شرحمون گفتیم ولی در ابیات نیاوردیم، این از باب این بود که اشاره کنیم به این که معلول شأنی از شؤون علت حقیقی است، و خصوصا نسبت به فاعل مصطلح الهی، فاعل الهی یعنی فاعل مفیض وجود، فالعلم بها هو العلم بهی، پس علم به علت مفیز علم به معلول است. چون اگر علت شناخته شد یعنی چیزی که در حیطه وجودش شناخته شده و معلول در حیطه وجود علت است. یه مقدمه رو اینجا برای بحث بعدی بگیم و بعد وارد اقوالش خواهیم شد. بعدا در باب علم الهی گفتم چند مقامه. مقام اول تبیین علم ذات به ذات، مقام دوم تبیین علم ذات به اشیاء در مقام ذات. خود این که خداوند در مقام ذاتش عالم به همه اشیاء است دو گونه قابل تصوره، دو احتمال داره. یکی این که اجمالاً علم داشته باشه به اشیاء در مقام ذات، یکی این که تفصیلاً علم داشته باشه. عمده اختلافاتی که در باب اقوال علم الهی است مربوط به همین مقام سومه، یعنی علم تفصیلی خداوند در ذات خودش به همه اشیاء. چرا حالا اینجا محل اشکاله؟ علم ذات به ذات خودش به خودش عالم است، موجب کثرت نمیشه. علم ذات به اشیاء به نحو اجمالی و بسیط بازم موجب کثرت نمیشه. اما اگر آمدیم گفتیم خداوند در ذات خودش به طور مفصل به همه اشیاء علم داره، این معنیش کثرته. چطوری باید این رو حل کنیم که از یک طرف بساطت باید بهش تحفظ بشه؟ شما هر معنایی را به خدا نسبت میدی نباید مستلزم کثرتی ترکیبی در ذات خدا باشه. از یه طرف هم باید بگی خدا در همون ذات خودش قبل از مرتبه آفرینش به همه چی آگاهه. پس الان بین علم به همه اشیا و بین این که ذات هم بسیط است، از اون طرف هم که میگین این علم این ذات صفات این ذات هم، این سه تا مطلبش چطوری باید با هم جمع کنیم؟ علم این ذات، علم به همه تعلق گرفته پس میشه مفصل، از طرف هم ذات بسیطه. بین بساطت و تفصیل و عینیت چجوری باید جمع کرد؟ این مشکله. این اقوالی که خواهد گفته شد غیر از دو تا قول اولش که مربوط به یک مسئله دیگه است، بقیه همه اختلاف رو سر همین بود که ما بیایم علم الهی را چگونه تفسیر کنیم که موجب اسناد کثرت به خداوند نشود، که این رو حالا اقوالش رو خواهیم گفت، اقوال مفصلی داره. دو تا قول دیگه هست که مربوط به این نیست. از این جهت یه اشکال دیگری داشته. بعضی ها از قدما گفته بودن خداوند علم به ذاتش ندارد. اشکالشون چی بود؟ اینا گفته بودن که اگر ما بگیم خدا علم به ذات خودش داره، خب علم چیه؟ علم یا اضافه و ارتباط بین عالم و معلوم است، از مقوله اضافه است. یادتونه در باب این که ماهیت علم چیه یک قولی بود که علم از مقوله اضافه است. اینا گفتن اگر علم از قبیل اضافه باشد که معنا ندارد عالمون به ذاته، یعنی خودش ذاتش به خود ذات خودش اضافه داشته باشه، مگه معنا میده یه شیء خودش به خودش مضاف بشود؟ پس اضافه یک شی به خودش بی‌معناست. بنابراین اگر علم از قبیل اضافه باشه نمیتونیم بگیم او عالم به ذات خودش. یه وجه دیگه این بود که میگفتن علم عبارت است از صورت حاصله شی نزد عالم. اگر صورت شی نزد عالم حاصل شد بعد میگیم این عالم است. پس اگر خدا بخواد به خودش علم داشته باشد یعنی صورت خدا نزد خود خدا حاضر بشود. صورتشه یعنی حقیقت خودشه، یعنی خدا در نزد خودش دوباره حقیقت خودش حاضر باشه. پس یعنی دو تا خدا باید داشته باشی، یکی خدایی که عالم است، یکی هم صورت این خدا که معلومه اون باید نزد خدا باشه. خب اولی هم خدای، دومی هم خدایه، هم صورت معلوم میشود خداوند، هم عالم هم که خود خدایه، یکی میشه تعدد واجب. پس برای که تعدد واجب پیش نیاد میگیم خدا علم به ذات خودش ندارد. یه همچه توهمی برای اینا پیش آمد، گفتن که پس نمیشه گفت خداوند عالمون به ذاته. واضحه که اینها از اول سوراخ دعا رو گم کردن، در توهمات خودشون همینجوری مبنای فاسدی تصور کرده، برای مبنای فاسد هم باز یک فساد دیگری بار کرده. این تصورش از علم، علم حصولیه که گفته العلم هو صورت الحاصل من الشیء. بعد گفته خب اگه قرار شد عالم باشه به خودش، پس صورت خودش نزد خودش باید حاضر باشه، در حالی که علم خداوند به خودش علم حضوری است نه علم حصولی. پس اصلا ربطی به این بحث نداره، از اول اشتباه فهمیده مطلب رو. اونم که گفت علم اضافه است که اصلا باز یک اشتباه بزرگتر. این قول اول بود. قول دوم اینه که خداوند علم به ذاتش دارد اما علم به معلولها نداره از ازل. یعنی او فقط علم به ذات خودش دارد اما علم به اشیا نداره. بعدن که اشیا رو ایجاد کرد علم به اشیا هم برش حادث می شود. دلیلشون چی بود؟ بگفتن اگر بگیم خداوند از ازل علم به اشیا دارد، خب علم مستدعی معلومه، پس باید اشیا ازلی باشن. اگه قرار خدا از ازل علم به اشیا داشته باشه، پس باید معلوماتی داشته باشه دیگه. علم بدون معلوم که نمی شود، درسته؟ اگر علم بدون معلوم نمی شود، پس این معلومات که همین اشیان باید ازلی باشن، وقت لازمش قدم عالم است. یعنی از ازل همه اشیا وجود داشته باشن تا خدا هم بگیم از ازل به اونا علم داره. این غلطه. برای که اشکال خلاصه ازلیت اشیا پیش نیاد، میگیم پس خداوند از ازل علم به اشیا ندارد، بعدن که ایجاد کرد این علم براش حادث می شود. اینم غلط است، برای که حکم علم با حکم معلوم متفاوته. علم به اشیا ازلی است ولی لازم نیست خود اشیا ازلی باشن. اما این که حالا چگونه ما تصویر کنیم که این علم ازلی و معلومات ازلی غیر از این اشیای حادثن، این تبیینش به جای خود باید تبیین کنیم. ولی این که به طور کلی کسی ادعا کنه اگر علم ازلی شد معلوم هم، یعنی این معلوم خارجی، این هم ازلی می شود، حرف درستی نیست. از قدم علم قدم معلوم خارجی پیش نمی آید. از ازلیت علم ازلیت معلوم خارجی پیش نمی آید. تلازم با هم نداره. این دو قول اول رو بخونیم، بعد بریم سراغ اون شاخه های دیگری که بحثش مفصله. قرار فی ذکر الاقوال فی العلم و وجه الضبط لها. قول اول. قد قیله که القائل بعض الاقدمی من الفلاسفه لا علم له بذاته. خداوند علم به ذاتش ندارد. بر چه اساس این حرف رو میزنی؟ بناءً علا ان العلم اما اضافتون و هیه لا یتصور بین الشیء و نفسهی. علم یا اضافه است، خب خود شیء خودش با خودش اضافه نداره، یا هم که صورته، او صورتون مساویتون للمعلوم. علم صورت حاصله از شیء است، پس باید صورت خدا نزد خود خدا باشد. فیلزم تعدد الواجب و انت تعلم ان علم الشیء بذاته حضوری لا یستدعی شیئا منهما. علم شیء، علم مجرد به ذات خودش علم حضوری است، مستدعی نه اضافه است نه مستدعی صورت، هیچ کدوم. فهذا مع کونهی کفرن اوهن من بیت العنکبوت و یناسب الدهریه خذلهم الله. این با اینکه حالا خودش کفر است به لحاظ شرعی، از بیت عنکبوت هم سستره که همچی حرف ناموجهی را کسی دلیل بر چون ادعایی بگیرد. این در واقع اینا مثل دهریه، یعنی مثل ملحده دیگه، کسی حرفو بزنه. و قیل لا یعلم معلولاتهی. قول اولی بود که علم به ذات نداره، مقابلش گفتن علم معلول نداره. به قرینه مقابله که این قول مقابل قول اول آمد، یعنی پذیرفته که علم به ذات داره ولی علم به معلول رو نفی میکند. ای مع علمهی به ذاته، یعنی علم به ذات دارد ولی علم به معلولش ندارد. از کجا اینو درآوردیم؟ به قرینه مقابله، چون گفتیم قول اول اینه، مقابلش قول دوم. و مراد القائل چیه؟ حالا مخصوصش یعنی علم نداره مطلقا. و مراد القائل انه لا یعلمها فی الجمله، یعنی از ازل نمیداند. ای فی الازل اذ لیست موجوده فی الازل، چون این اشیا و این معلول ها و مخلوق ها ازلی نیستن، پس علمشون هم ازلی نیست، چون اگه قرار باشه علم ازلی باشه حتما مخلوق و معلول هم ازلی باشه. و هو باطلون، اینم غلط است. از العلم بالعلت فی الازل یستلزم العلم بالمعلول فی الازل و ان لم یکن المعلول فی الازل. علم به علت، قبلا در قرار قبلی بحث کردیم، علم به علت مستلزم علم به معلوله. اگر علم به علت ازلی بود اون لازمش هم ازلیه. پس علم علت ازلیست، علم معلوم ازلیه، اما معناش اینست که خود معلول هم باید ازلی باشه. پس علم به علت در ازل مستلزم علم به معلول هست در ازل، اگرچه خود معلول ازلی نیست. والحمدلله رب العالمین.